بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از همه کسانی که این جلسه رو تدارک دیدن. من سعی میکنم در حد زمانی که شما در اختیار من گذاشتین روی بحث زیست متفاوت دیجیتال در جامعه ایران در واقع مطالبی رو عرضه کنم، انشالله که مفید فایده باشه. در واقع فضای مجازی که بیش از یک شاید دو دهه نباشه که در جامعه بین الملل رواج پیدا کرده، به تبعش در جامعه ایران هم بالاخره حضورش ملموسه و واقعیتش اینه که حضور کاربران در فضای مجازی تجربه یکسان برای همه اونها در پی نداره. معنی حرف اینه که واکنش کاربران به در واقع محتواهایی که در این فضا ارائه میشه، محتوای مشابه، به شدت متفاوت هست. خب برخ کاربران میتونن احساس نشاط و رضایت باطنی داشته باشن، برخ هم میتونن نوعی واکنش منفی و در واقع هیجانی رو تجربه بکنن. این تفاوت ها البته تصادفی نیست، بگیم یک حالت شخصی فردی اینطور نیستش، بلکه مبتنی بر اون سبک زیست دیجیتال است که به مرور در افراد شکل گرفته و منتج به این تفاوت ها در افراد میشه. واقعیتش اینه که سبک زندگی دیجیتال فراتر از میزان و زمان حضور در شبکه های کیفیت در واقع رفتار و کنش دیجیتال در فضای دیجیتال اهمیت بیشتری داره تا مدت زمان اون. و نکته مهم دیگر الگوی مصرف محتواها که نقش تعیین کننده در این کیفیت رفتاری در فضای مجازی داره، در کنش و واکنش هایی که در فضای مجازی اتفاق میفته. و در واقع مفهوم سبک زندگی دیجیتال میتونه یک چارچوبی تحلیلی برای فهم این تفاوت ها باشه که این تفاوت ها رو در واقع بتونه تبیین کنه. اگه بخوام ابعاد اصلی سبک زندگی دیجیتال رو معرفی کنم، قاعدتا من باید به چهار نکته اشاره کنم. یک، الگوی مصرف محتواست که تعیین میکنه یک فرد چه رو ببینه و یا چه چیزی رو حذف کنه و یا از یک چیزی صرف نظر کنه. یکی الگوی تعامل در فضای فضای مجازی که چطور نظر بده، واکنش نشون بده، سکوت بکنه یا هیچ کاری رو انجام نده. و یک نکته مهمتر در این ابعاد الگوی خود ارائه‌گریه. تصویر دیجیتال ما در فضای مجازی بر اساس این الگویی است که ما برای خودمون حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه شکل گرفته. و چهارمیش هم الگوی مرزبند اخلاقیه که حدود پذیرش یا طرد محتوا رو در افراد مشخص میکنه. این ابعاد در طول زمان الگوی زیست دیجیتال رو مشخص میکنه، ترکیبی در واقع از اینها. اگه من بخوام دقیقا به اون مسئله که موضوع بحث ما بوده اشاره کنم، واقعیتش همونطور که اشاره کردم تو دو دهه اخیر شبکه های اجتماعی ساختار زیست اجتماعی رو کلن دگرگون کردن. یعنی زیست واقعی، زیست در واقع حضور افراد در عرصه اجتماعی به شدت تحت تأثیر زیست دیجیتال و نوع حضورشون در شبکه‌های اجتماعی بوده. این تحول در واقع الگوهای ارتباطی و مصرف اطلاعات رو به طور بنیادی تغییر داده. خب پیامد این فرایند سبک ظهور در واقع ظهور سبک زندگی دیجیتالی است که تا قبل از اون سابقه نداشته. و به خصوص سبک زندگی دیجیتال میتونه هم یک تجربه شاد، خلاق و مشارکتی در افراد ایجاد کنه و هم از اون طرف میتونه به دلایل مختلف موجب باز تولید رفتارهای ناسالم و ناهنجاری‌های فرهنگی بشه. یعنی دوگانه هستش. سبک زندگی دیجیتال سالم قاعدتاً با نوعی رضایت درونی و مشارکت فعال اجتماعی معنا پیدا میکنه و در جهان واقعی هم تداوم پیدا میکنه. این الگوی سبک سالم در واقع شامل خود ابرازی، تعامل معنادار و درگیری فعال با محتوا هاست، نه پذیرش منفعلانه. خب در مقابلش ما میتونیم از لامپولیسم دیجیتال که بیشتر بر مصرف منفعل و رضایت هر هیجانی استواره. این وضعیت با مقایسه ناسالم، خشونت کلامی و سطحی گرایی، در واقع لامپولیسم دیجیتال بیشتر این میشه که افراد خودشون رو با وضعیت‌های غیر واقعی که اطلاع ندارن مقایسه میکنن، نوع خشونت کلامی، سطحی گرایی و در سطوح بالاترش میتونه با بداخلاقی ها و ناهنجاری های رفتاری و اجتماعی که دیگه از سطح ادب و شؤون اجتماعی خارج میشه همراه باشه. کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف هویت فردی و اجتماعی از پیامدهای این سبک ناسالم و در واقع من اسمش گذاشتم لامپونیسم دیجیتال است. خب یک وضعیت هشدار دهنده برای جامعه ایران. همونطور که اشاره شد، مسئله ما نسبت حضور کاربران ایرانی با دوگانه سبک زندگی دیجیتال است که خدمت شما عرض کردیم. و این حضور عرض کردیم هم میتونه زیست شاد و سالم باشه یا نوعی لامپونیست در فضای دیجیتال باز تولید کنه. حالا اشاره هم میکنم چون این از طریق پژوهش و تدوین مقاله انجام شده. هدف پژوهش هم نوعی تحلیل نظاممند مسئله تحقیق با استفاده از ادبیات موجود است. واقعیتش ما در زمینه هنوز داده های کافی برای تحلیل در دست نداریم. و تلاش خواهیم کرد از طریق یک نوع تحلیل نظری چارچوب متناسب با بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران ارائه کنیم. به عنوان پیشینه اگر عرض بکنم، پژوهش‌های قبلی بیشتر روی مدت زمان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و یا میزان حضور کاربران تمرکز داشتن و نتایج این مطالعه‌ها درباره سلامت روان اغلب پراکنده و متناقض بوده. بعضاً نتایج همدیگر رو نقض کردن، در حالی که تمایز استفاده بر روی فعال و یا منفعل بودن متغیر مهمتری است. در ایران ما تحلیل بومی کیفیت حضور دیجیتال هنوز بسیار محدود مانده است. این خلع ضرورت بازاندیشه نظری در باره سبک زندگی دیجیتال به نحوی که عرض کردم خدمتتون رو ضرورتش رو نشون میده. تحولات دیجیتال پایگاه تازه‌ای برای زیست اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده. خب تعاریف سنتی از پایگاه اجتماعی بر اساس مقولات بوده که خب جامعه شناسان مفصل در مورد اون بحث کردن حدود 100 سال، ولی به نظر میشه با تحولات دیجیتال این پایگاه اجتماعی افراد به شدت در حال تغییره. کاربران امروزی فقط مصرف کننده صرف نیستن، بلکه با سبک زندگی دیجیتال خودشون هویت خودشون رو باز تعریف میکنن و سبک زندگی دیجیتال مفهومی برای این زیست نوید است. میخوام بگم که پایگاه اجتماعی افراد ترکیب از زیست واقعی و زیست دیجیتال به وجود داره. خب پژوهش‌ها بر کیفیت حضور در فضای مجازی تمرکز فزاینده‌ای دارن. هرچی این کیفیت بیشتر باشه قاعدتاً تأثیرگذاریش در اون پایگاه که فرد برای خودش خلق میکنه تأثیر مثبت‌تره. و این سبک در دو تا گفتمان سلامت دیجیتال و آسیب دیجیتال تحلیل میشه. تمایز نوع و شیوه استفاده و حضور فعال و منفعل در این تحلیل نوع متغیر کلیدی محسوب میشه. منظور ما استفاده فعال شامل تعامل، تولید محتوا و ارتباط اجتماعی معنادار با دیگران در فضای مجازی است. و استدای در مقابلش استفاده منفعل به معنای مرور صرف محتواها بدون مشارکت و تأثیرپذیری هیجانی از این محتواهاست. زمینه انگیزه و نوع محتوا نقش تعیین کننده‌ای از نوع استفاده داره و اینکه در واقع گرایش افراد به نوع خاصی از محتواها میتونه تأثیر بذاره روی در واقع اون نوع حضور اونا در فضای مجازی. بنابراین فعال بودن یا منفعل بودن به تنهایی تعیین کننده تأثیرات فضای مجازی نیست. زمینه ها، انگیزه ها و نوع محتوا هم میتونه تأثیرگذار باشه. اگه بخوام در واقع جمع‌بندی تا الان بکنم، پس ما دو تا تیپ تحلیلی در فضای دیجیتال میتونیم دو تا تیپ ارائه بدیم. یکی زیست سالم و یکی هم لمپونیسم دیجیتال هستن که میتونه ناظر به الگوهای غالب رفتاری باشن. البته در واقعیت افراد ترکیبی از این الگوها رو میتونن تجربه کنن. این دو طرف تیپه. و نکته مهمیه که هدف ما تحلیل علمی این پدیده است، نه اینکه بخوایم برچسب گذاری اخلاقی یا ارزشی داشته باشیم. به نظر میرسه این تمایز، این دوگانه سازی میتونه فهم بهتری از فضای مجازی ایران در اختیار ما قرار بده. تحلیل وضعیت سبک سالم در واقع بر استفاده هدفمند استوار است و شامل تعامل فعال و مدیریت زمان دیجیتال است. در واقع نسبت به حضور در فضای مجازی نوعی خودآگاهی و مدیریت فردی حاکم است. همچنین با مشارکت در گروه‌های حمایتی به رشد فردی کمک می‌کند. حالا این گروه‌های حمایتی هم می‌تونه حالت در واقع حمایت فکری باشه و هم حمایت‌های عاطفی در بر بگیره. یعنی حضور فرد در فضای مجازی همینطور فلبداهه ذوقی و هیجانی نیست، بلکه یه خطی رو دنبال می‌کنه که منجر به حمایت‌های چند جانه برای فرد در حضور مجازی در فضای مجازی میشه. و برخی مطالبات ارتباط این الگو با افزایش نشاط اجتماعی و کاهش استراب رو در این سبک تایید کردن. یعنی زیست سالم دیجیتال قاعدتاً با یک نشاط سالم اجتماعی و کاهش استراب بوده. به خاطر اون حمایتایی که عرض کردم میتونه برای فرد فراهم بیاره. خب در مقابلش سبک ناسالم میشه ازش به عنوان یک نوع لمپونیسم نوپدید به مصرف سطحی و انفعال دیجیتال اشاره دارن. این وضعیت معمولاً با خشونت کلامی، آشوب‌های هیجانی و خارج شدن از دایره اخلاق و ادب اجتماعی همراه. استفاده منفعل با مقایسه منفی کاربر با دیگران نیز مرتبط است. در واقع چون وضعیت ظاهری زندگی دیگران رو دائما مشاهده میکنه، نوعی سرخوردگی و یأس و اضطراب درونی برای فرد از اینکه از دیگران عقب‌تر افتاده دائما با این چیزها همراه است. خب همینطور که عرض کردم پیامدهای این سبک شامل اضطراب، انزوا و کاهش رضایت فرد از خودش است. خب حالا چرا فضای مجازی بستر دوگانه سبک زندگی می شود؟ اگر بخوام بگم فضای دیجیتال ساختارهای زیستی و فرهنگ جوامع رو عمیقاً متأثر کرده، اشاره کردم. زیرا شبکه‌های اجتماعی فقط محل مصرف محتوا نیستند، بلکه میدان تعاملند. این فضا عرصه بازنمایی هویت و تولید معنا شده است و تمایزات اجتماعی رو باز تولید میکنن. این فرایند همچنین به شکاف سبک زندگی در زیست واقعی هم منجر شده، یعنی اینطور نیست که فقط تأثیراتش در فضای مجازی باشه، بلکه تأثیراتش در زیست واقعی منجر شده. همونطور که اوائل عرض کردم، در واقع پایگاه اجتماعی ترکیبی از زیست واقعی و زیست دیجیتالی افراد شده است. اگه بخوام از ادبیات بردوی استفاده کنیم، فضای دیجیتال یک میدان اجتماعی جدید تلقی می شود که در این میدان سرمایه فرهنگی با تولید یا تضعیف می شود به تناسب نوع حضور فرد در فضای مجازی. معنی حرفیه که کاربران با منابع فرهنگی نابرابر وارد فضای دیجیتال می شوند. یعنی میزان سرمایه فرهنگی افراد متفاوت است و این میزان سرمایه است که می تونه تأثیراتی که از فضای مجازی قبول می کنن یا می زارن تعیین کنه. حالا بعد توضیح می دم. مفهوم دیگه که بوردیو به کار میاره بحث زائقه فرهنگی، زائقه فرهنگی افراد کیفیت و نحوه رفتار در فضای مجازی رو جهت‌دهی می‌کند. عادت‌های دیجیتال در طول زمان شکل می‌گیرند. سرمایه فرهنگی الگوهای کنش دیجیتال را سامان می‌دهد و تفاوت رفتاری حاصل انتخاب‌های کاملا تصادفی نیست. اون که اوائل عرض کردم که این زائقه و رفتار افراد تصادفی وجود دارد، مجموعه ترکیبی از این زائقه های فرهنگی، عادت‌ها و میزانی از سرمایه فرهنگی که افراد در اختیار دارند. سرمایه فرهنگی رفتار و سلیقه دیجیتال را شکل می دهد. نظریه بوردیو مصرف نمادین را طبقاتی تبیین می کند. در واقع بسیاری از مصرف ها نشان میدن که وضعیت فرد به لحاظ سرمایه فرهنگی چطور است. پژوهش ها سرمایه فرهنگی رو مرتبط با رضایت زندگی نشان دادن. قاعدتا هر چی میزان سرمایه فرهنگی بیشتر باشه، میزان رضایت از زندگی رو میتونه افزایش بده. و مقوله دیگر سواد رسانه‌ای بالاتر میتونه گرایش به زیست سالم دیجیتال رو ایجاد کنه. سرمایه فرهنگی پایین زمینه جذب لمپونیسم رو در فضای مجازی تقویت میکنه. خب حالا منظور ما رو اگه بخوایم دقیقاً بگیم که سرمایه فرهنگی شامل میتونه این مؤلفه ها باشه: یکی سطح سواد رسانه‌ای انتقادی، یکی ذوق و سلیقه فرهنگی درون شده فرد، توان تمایز گذاری محتوایی، دسترسی به منابع فرهنگی معتبر، زبان و سبک ارتباط دیجیتال و تجربه آموزش رسمی است. ترکیبی از این 6 مقوله است که میتونه در واقع سطح سرمایه فرهنگی رو در فرد و به تبع اون در گروه های اجتماعی مشخص کنه. این مجموعه و ترکیبش تعیین میکنه کاربر در فضای دیجیتال به سمت زیست سالم دیجیتال با محوریت معنا، احترام متقابل و نشاط پایدار حرکت کنه و یا در مدار بازتولید لمپونیسم دیجیتال با ویژگی‌هایی چون خشونت نمادین، ابتذال، هیجان زدگی و تخریب اجتماعی قرار بگیره. سرمایه فرهنگی شیوه حضور دیجیتال رو پس تنظیم میکنه و این مفهوم بر خوانش بوردیویی از رفتار فرهنگی استواره. سرمایه فرهنگی منابع درونی شده عینی و نهادی رو شامل میشه و این منابع انتخاب محتوا و الگوی تعامل دیجیتال رو شکل میدن. به تبع در واقع سایر کشورها، زیست دیجیتال ایرانی متأثر از ترکیب این ابعادی است که عرض کردیم. سرمایه درونی شده با عادت‌های دیجیتال پیوند دارد. این بُعد ذوق، حساسیت اخلاقی و آستانه تحمل دیجیتال رو تعیین می‌کنه. سرمایه نهادی شده به آموزش رسمی هم اشاره داره. البته مدرک تحصیلی به تنهایی زیست سالم دیجیتال رو تضمین نمی‌کنه، بلکه آموزش‌های رسمی بخشیش مربوط به آموزش‌های که همراه با مدرک تحصیلی میشه. ترکیب آموزش و سواد رسانه‌ای رفتار پرخاشگرانه رو کاهش میده و سرمایه فرهنگی مسیر زیست سالم یا لمکانیسم دیجیتال رو تعیین میکنه. زیست سالم همونطور که عرض شد بر معنا، احترام متقابل و نشاط پایدار استواره و سواد رسانه‌ای بالاتر گرایش به زیست سالم دیجیتال رو ایجاد میکنه و در مقابل سرمایه فرهنگی پایین‌تر زمینه جذب لمپونیسم رو تقویت میکنه. فضای مجازی یک میدان اجتماعی نوین است. به تعبیر بردویی، کنشگران با سرمایه‌های مختلف برای دیده شدن در این میدان رقابت میکنند. الگوریتم‌ها محتوای هجانی و جنجالی را برجسته می‌سازند، نه الزاماً محتواهایی که همراه با سرمایه فرهنگی بالا باشد. منطق جلب توجه که ازش به اقتصاد توجه هم تعبیر میشه، در واقع منطق جلب توجه هر چه بیشتر لمپونیسم دیجیتال رو تقویت میکنه. میزان سواد رسانه‌ای امکان مقاومت نمادین رو در این عرصه و در این میدان ایجاد میکنه. تعامل آگاهانه با فضای مجازی به باز تولید زیست سالم دیجیتال می انجامد. ساختار فرهنگ ایران ترکیبی از دین، فرهنگ و نوع جمع‌گرایی خاص این جامعه است. این ساختار می تونه مانع یا مشوق لمپونیسم دیجیتال باشد به عنوان یک پدیده نوظهور. ارزش‌های اخلاقی که در بطن این فرهنگ وجود دارن میتونن نقش تنظیمگر و متعادل کننده رفتار دیجیتال باشن. فرهنگ و مذهب الگوهای مصرف دیجیتال رو شکل میدن و میتونن هدایت کنن و در واقع متناسب با میزان حضورشون در زندگی های فردی و اجتماعی و میتونن تاثیرگذاری داشته باشن. علاوه بر این، سبک‌های زندگی دیجیتال در ایران متأثر از زمینه‌های بومی هم هست، در واقع محیط‌های اجتماعی که متأثر از فضاهای فرهنگ بومی مناطق مختلف هست. فضای مجازی امروز ایران میدان رقابت سبک‌های زندگی به شکلی که عرض کردم وجود داره که در یک سبک زندگی، نوع زندگی، سبک زندگی سالم باشه و خب شاید به نظر میرسه اینا یک جنبه اقلیتی داشته باشن و از اون طرف هم سبک زندگی ناسالم و گرایش به نوعی لمپونیسم دیجیتال باشه. منطق پلتفرمی بردیده شدن هرچه بیشتر و تحریک هیجان مخاطب غلبه یافته است و الگوهای کنش کاربران قطبی و ناپایدار شدن. واقعیتش اینه که مرزهای اخلاقی دیجیتال تضعیف و متکثر شدن و بر کیفیت زندگی روزمره نیز اثر می‌گذارند. اینطور نیست که چون در فضای مجازی مرزهای اخلاقی تضعیف شده تأثیری فقط بر روی افراد دارن، قاعدتاً بر حیات اجتماعی واقعی و زیست اجتماعی هم تأثیرات خودشونو خواهند گذاشت، یعنی یک تأثیر متقابلیه. و نکته دیگه که الگوی غالب واحدی بر کاربران ایرانی حاکم نیست. ترکیب‌های متفاوتی از سبک زندگی سالم و لمپونیسم در فضای مجازی ایران قابل مشاهده. بخشی به سوی در انتخاب آگاهانه و مصرف هدفمند حرکت کردند و بخش دیگر در چرخه هیجان زدگی و تخریب گرفتار شدند، چه تخریب روانی خودشون و چه تخریب فضای اجتماعی که در اون قرار دارن. لمپونیسم دیجیتال صورت فرهنگین و نمادین یافته است که عادتا این الگو همزمان و متعارض باز تولید می شوند. دائما در حال باز تولید در فضای مجازی هستند. حالا به عنوان خاتمه عرضم عرض میکنم که یک سری متغیرهایی میتونه در مسیر آینده این فضا تعیین کننده باشه. سرمایه فرهنگ کاربران جهتگیری کنش دیجیتال آنها رو تعیین میکند، کیفیتی که عرض کرده، و الگوی مصرف محتوا نشانگر سبک زندگی دیجیتال است. نحوه تعامل شاخص سلامت یا ابتذال در واقع به عنوان نکته مهمی محسوب میشه در این رسته. خود ارائه‌گری یا جلوه‌گری میتونه آگاهانه یا لمپون محور باشد در آینده. شخص به هر قیمتی دیده بشه، حتی اگر مرزهای اخلاق و ادب رو بخواد در واقع رد کنه. مقاعدتا سیاست گذاری های فرهنگی نقشه میتونه تقویت کننده و یا مهارگر در این فرایند رو داشته باشه. و اگر این فضای مجازی رها بشه و بیتوجه به اون در واقع باشیم، پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت. نادیده گرفتن تغییرات فضای مجازی به نوعی گسست فرهنگی تدریجی منجر می شود. در واقع اون شکاف فرهنگی بین زیست سالم و زیست ناسالم تشدید می شه. شکاف میان این سبک زندگی دیجیتال و زیست واقعی تعمیق خواهد شد. لمپونیسم دیجیتال بدون مداخله تحلیلی و مؤثر می تونه به هنجار مسلط در فضای مجازی و به تبع اون در فضای واقعی تبدیل بشه. در صورت بیتوجهی به سرمایه فرهنگ سالم در رقابت با منطق دیده شدن به هر قیمتی تضعیف خواهد گردید. نکته دیگه هم این که سیاست گذاری فرهنگی بدون رصد دقیق کارآمدی خود را از دست می دهد. عادتا مراکزی جاهای دائما باید فضای مجازی را از این جنبه‌ای که عرض کردم رصدش کنند. حالا چه راهبردهایی در میشه در مهار لمپونیسم دیجیتال ارائه داد یا پیشنهادهایی؟ یکیش قاعدتاً تقویت سواد رسانی انتقادی، یعنی برخورد فعال از سنین پایین به صورت نهادی است. یعنی در آموزش‌های رسمی و رسانه‌ای میشه رو تقویت سواد رسانی از سنین پایین کار کرد. یک نکته دیگه باز تعریف ارزش دیده شدن بر پای معناست، نه صرفاً هر گونه جلب توجهی. این میشه باز تعریف بشه که در واقع افراد به تبع میزان سرمایه فرهنگیشون دیده بشن، نه صرفاً با ابزارهای هیجانی و احساسی عاطفی. نکته راهبرد دیگه هم حمایت هدفمند از تولید کنندگان محتوای فرهنگی با کیفیت است. و راهبرد دیگر تضعیف الگوریتم‌های تقویت کننده رفتار هیجانی و مبتذل است. یعنی طوری بشه در پلتفرم‌هایی که خب افراد حضور دارن الگوریتم‌هاشون در واقع به نحوی بتونن برنامه ریزی بکنن که رفتارهای هیجانی و مبتذل و خلاف شئون اخلاقی و ادب در واقع زمینه دیده شدن کمتری پیدا کنن. راهبرد دیگر تقویت سرمایه فرهنگی دیجیتال در نظام آموزش رسمی در تمام سطوح. راهبرد نهایی پیوند میان هویت فرهنگی و تجربه زیست دیجیتال روزمره است. یک سری راهبردهای نهادی و سیاست گذاری هم میشه برای فضای مجازی در نظر گرفت. یکی تنظیمگری مشارکتی پلتفرم ها به جای مداخلات سختگیرانه ناکارآمد، رصد مداوم الگوهای مصرف و تعامل کاربران ایرانی، سیاست گذاری مبتنی بر داده های بومی و تحلیل های فرایندی و طولی یعنی دائما نیاز هست که پژوهش‌های در زمین انجام بشه. توانمندسازی کارمندان به جای صرفا کنترل و محدودسازی، خب قاعدتا بخش زیادی از این توانمندسازی از طریق آگاهی بخشیه که انجام میشه و تبیین پیامدهای نوع حضور کاربران در فضای مجازیه. حمایت از فضاهای دیجیتال مولد گفتگوی عقلانی و کاهش جذابیت لمپونیسم از طریق ایجاد رقابت‌های فرهنگی سالم بین گروه‌هایی که در زمینه فعال هستند، که در واقع عرصه رو برای رشد لمپونیسم در واقع محدود بکنه. اگه بخوام جمع‌بندی از صحبتام داشته باشم، اینه که فضای مجازی تجربه یکسان برای کاربران ایرانی ایجاد نمی‌کنه و سبک زندگی دیجیتال سالم در مقابل لمپونیسم دیجیتال قرار داره. سرمایه فرهنگی و سواد رسانه‌ای کلید تعیین کننده در این مسیر هستند. الگوریتم‌های پلتفرمی در حال حاضر متاسفانه نوعی لمپونیسم رو در فضای دیجیتال تقویت می‌کنند، چون تلاش برای دیده شدن به هر قیمت است. غفلت از این موضوع به گسست و شکاف فرهنگی منجر می شود. راهبرد اصلی تقویت سواد رسانه‌ای و مدیریت هوشمند محتوایی است و سیاست‌گذاری ها هم باید بر داده‌های بومی و توانمندسازی کاربران استوار باشد و گسترش مطالعات و پژوهش‌هایی که دائما بتونن این فضا رو رصد کنن و از طریق تحلیل‌های علمی بتونن تاثیرگذاری مؤثرتری بر این فضا داشته باشن. عرض من تمام است. اگر نیاز هست سوالی هست بفرمایید.